بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. متشكرم. خواهی شکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. با گرامداشت هفته دفاع مقدس در این جلسه استثناءً به بیان مبانی قرآنی دفاع می‌پردازیم که البته بعدی از ابعاد نهضت مقدس اسلامی ما و عامل بزرگی برای پیروزی انقلاب به شمار میره. آیات شریفه ای که تلاوت شد از آیه 37 تا آیه 40 سوره حج. ابتدای ترجمه تحت لفظی کوتاهی عرض می کنم برای اینکه مفاد اجمالیش در ذهن شنوندگان عزیز باشه، بعد در حدی که وقت باشه توضیحاتی در پیرامون این آیات خواهم داد. آیه از اینجا شروع میشه: ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای متعال از اهل ایمان دفاع میکند. همانا خدا خائنین و ناسپاسها را دوست ندارد. کسانی که مورد هجوم دشمنان واقع شدند به کسانی که مورد هجوم واقع شدند اجازه داده شده که از خودشون دفاع کنند. اون کسانی که از خانه ها آواره شدند و جرمی جز این نداشتند که گفتند پروردگار ما الله است. و خدای متعال البته هر کس که او را یاری کند یاری خواهد کرد. همانا او توانا و عزتمند است. به اون کسانی که از خانه ها آواره شدند اجازه دفاع داده شد و اگر خدای متعال سنت دفاع را برقرار نمی کرد مراکز عبادت در روی زمین ویران می شد. عبادتگاه های مسیحیان، کلیمیان و سایر فرق و نهایتاً عبادتگاه های مسلمانان. عبادتگاه هایی که در آنها یاد خدا زیاد انجام می گیری و خدا پیروز خواهد کرد کسانی که او را یاری کند. اونها کسانی هستند که انگامی که تمکن می‌یابند نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان کارها از آن خداست. این یک ترجمه تحت لفظی از این آیات بود. نکته های مهمی از این آیات استفاده میشه که در حدی که فرصت باشه به عرض شما میرسونم. ابتدا مقدمه ای عرض کنم که جایگاه این آیات هر کدوم با توجه به اون مقدمه روشن میشه. دیدگاه قرآن کریم آفرینش جهان به طور کلی برای رحمت بوده و همچنین آفرینش انسان هدف اصلیش این است که با تلاش آگاهانه خودش به مقامی برسد که بالاترین رحمتهای الهی را دریافت کند، رحمتهایی که جز در اثر اعمال اختیاری شایسته انسانها برای کسی حاصل نمیشه. پس هدف اصلی از آفرینش انسان این است که بعد از شناختن راه صحیح زندگی کارهای درست انجام بده تا لیاقت دریافت رحمت بی پایان الهی را پیدا کنیم. ولی چون رسیدن به این هدف در سایه رفتار اختیاری پیدا میشه و هیچ موجودی به صورت جبری قابلیت دریافت اون رحمت را نخواهد داشت، انسان به گونه ای آفریده شده که بتواند هم راه خیر و صلاح را انتخاب کنه و هم راه شر و فساد را، تا اختیار و انتخاب در مورد او معنا پیدا کنه. اگر انسان طوری آفریده شده بود که امکان گناه، امکان کار زشت برای او وجود نداشت، او هم موجودی مجبور می شد. باز لیاقت دریافت اون رحمت نهایی و عالی را پیدا نمی کرد. پس باید اختیار داشته باشه تا اگر راه صحیح را خودش انتخاب کرد به اون مقام عالی و قرب الهی نائل بشه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تا اونجا که میفرماید انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا، ما انسان را برای این آفریدیم، چشم و گوش بهش دادیم، قدرت درک و انتخاب بهش دادیم تا راه صحیح را انتخاب کنه. ولی در همین مسیر باید تربیت بشه، باید هدایت بشه، باید توجیه بشه تا راه صحیح را بشناسه و انگیزه پیمودن راه صحیح را پیدا کنه. پس علاوه بر این که انسان مختار است و میتواند راه صحیح را انتخاب کنه و راه فاسد را، خدای متعال باز از باب رحمتش در همین جا به بیان عواقب وخیم پیمودن راه باطل اشاره می کند. خود این یک رحمتی و برای اینکه انگیزه ایجاد کند در انسانها که از راه خطا اجتناب کنند، اول به انذارشون می‌پردازی که مبادا راه خطا برید. کسانی که راه خطا برند مبتلا خواهند شد به غل و زنجیرها و آتش‌های افروخته. انا اعتدنا للكافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، زنجیرها و غلها و آتش‌های افروخته. بیان اینها گویا اینکه هولناک است، اما خودش رحمتی است، برای اینکه هشدار میده به انسان که اگر راه خطا را انتخاب کردی به چه سرنوشت شومی مبتلا خواهد شد. پس هدف اصلی از خلقت رحمت است، ولی چون اون رحمت احتیاج به رفتار اختیاری داره، یک غرض ثانوی هم در اینجا شکل میگیره. و این است که کسانی که راه صحیح رفتن مشمول رحمت بشن، اگر کسانی راه خطا رفتن مشمول عذاب. پس هدف اصلی رحمت است، ولی هدف ثانوی عذاب است. آیات دیگری هم هست در این زمینه که حالا نمیخوام بهش بپردازم. شاید یکی از بارزترین اونها آیه امانت کشید. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فمفرماد ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. غرض از حمل امانت این است که از یک طرف مشرکین و منافقین به عذاب برسند، و از یک طرف مؤمنین خالص به رحمت بیپایان الهی نائل بشن. اساساً هدف اصلی رحمته، ولی چون اون رحمت بدون عمل اختیاری حاصل نمیشه، عمل اختیاری دو سویه است، باید رفتار غلط هم یک هدفی داشته باشه، اون هم رسیدن به عذاب و شقاوت ابدی. در حال این اصل را هم در بیانات تکوینی قرآن میابیم، اونجا که هدف آفرینش را و سنت‌های الهی در تدبیر انسان‌ها را بیان می‌کنیم، و هم در بیانات تشریعی. یعنی خدای متعال برای اینکه راه انتخاب برای انسان‌ها باز باشه، حوادث گوناگونی را تقدیر فرموده، اندازه‌گیری کرده، مقدر کرده که در این عالم زندگی یک نواخ نیست، دائما نوساناتی در زندگی پیدا میشه، هم در زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی. زمینه این پیدا میشه که آدم راهش را عوض کنه. اگه یک راهی را به سمت راست رفته، بتونه تغییر بده به سمت چپ بره و بالعکس. به خاطر این است که در همه مراحل زندگی قدرت انتخاب برای انسان محفوظ باشی. یه طوری باشی که آدم اول عمرش وقتی راه خوب را انتخاب کرد دیگه امکان بازگشت نباشی، این نوعی جبر میشی. و اگر از ابتدای جوانیش راه غلطی را انتخاب کرد امکان توبه و بازگشت نداشته باشی، باز این نوعی جبر میشی. ممکنه درسته که در ابتدا اختیار بودی، اما بقاهم دیگه اختیار از انسان سلب میشه. همون راهی رو که انتخاب کرد تا آخر بعد همون راه رو بید. ولی خدای متعال حوادث گوناگونی پیش میاره تا هر لحظه ای انسان بتونه راهش عوض کنه. چه راه خوب میرفت بتونه عوض کنه، راه بد را انتخاب کنه، یا بالعکس اگه راه بد را پیش گرفته بود بتونه راهش عوض کنه به راه خوب بیاد. این میشه سنت آزمایش و امتحان. این که این همه در قرآن کریم به صورتهای مختلف با الفاظ مختلف با مفاهیم گوناگون مسئله امتحان و آزمایش و ابتلاء و فتنه و تمحیص و امثال اینها ذکر شده، به خاطر این که یکی از سنتهای اصلی آفرینش است. اگر این مسئله امتحان یعنی تغییر شرایط زندگی و شرایط انتخاب برای انسانها فراهم نشه، اون هدف آفرینش که تکامل اختیاری هست برای انسانها فراهم نمیشه. پس دائما باید شرایط عوض بشه. چرا خدا به گونه آفریده که دائما شرایط عوض بشه؟ گاهی شادی، گاهی غم، گاهی رفاه و آسایش است، گاهی قحطی و بلا و گرفتاری و زلزله و سیل، گاهی صلح و آرامش است، گاهی جنگ و درگیری و ویرانی. همه اینا حکمت تکوینیش این است که شرایط مختلفی برای انسانها پیش بیاد تا در هر مرحله آزمایش خودشونو بدن. لیبلو به بعضکن به بعضو. در همین جا باز خدای متعال بر اساس این که هدف اصلی رحمت بوده، کسانی که راه خیر را انتخاب میکنن بیشتر کمکشون میکنیم. باز اشاره کنم یکی از سنت های الهی در تدبیر انسان ها در سوره اسراء این دو تا آیه آمده. کسانی که دنیا طلب باشند، امکان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نجید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. بفرماید انسان ها با اختیار خودشون گاهی دل به همین زندگی شتابان زود گذر می سپارند. من کان یرید العاجله. ما همین انسان هایی رو که دل به دنیا سپردند و آخرت و هدف آفرینش رو فراموش کردند، اینها رو هم ما کمک می کنیم، زمینه پیشرفتشون رو فراهم می کنیم، اما در یک غالب و در یک چارچوبه محدودی، نه هر آن چه دلشان بخواهد و به هر اندازه ای که بخواهند و به هر صورتی که دوست داشته باشند. بعضی از خواسته هاشون را در این عالم بهشون میدیم و کمکشون میکنیم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. ما هم در همین دنیای شتابان خواسته هاشون را میدیم، اما بعضی از خواسته هاشون را برای بعضی از کسان، نه همه خواسته ها را و برای همه، چون خواسته ها در این دنیا متعارضه، امکان نداره که هر کسی هر چه میخواد در این دنیا پیدا کنه. و هر کسی بگه میگه من سلطنت عالم را میخوام، اون سلطنت عالم که برای یه نفر بیشتر میسر نمیشه، تقسیم هم بکنن هر بخش 6 نفر یه نفر میشه، باز همه نمیتونن به همه خواسته هاشون برسن. پس در این دنیا خدا به بعضی از انسان ها بعضی از خواسته هاشون رو میده، همه خواسته ها امکان تحقق در این عالم نداره. اما در آخرت، و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون، اون کسانی که آخرت رو انتخاب میکنن و تلاشی در خور برای اون انجام میدن، نه تنها همین که زبان بگن ما آخرت را میخواییم و بشنن کنار تنبلی کنن، به شرط این که بعد از اینکه آخرت را انتخاب کردن سعی مناسبی و سعالها سعیها اونچان که میباید درباره اون سعی کنن و هو مؤمنون، نه تنها سعی رفتاری و عملی بلکه ایمان قلبی هم داشته باشن، فاولای کتان سعی هم مشکورا. چنین کتانی ما در مقابل سعیشون شکرگزاری میکنیم، یعنی بیش از اون چه توقعشون هست به اونها پاداش میدیم. اونایی که دنیا میخواستن عملا کمتر از اون چه میخواستن میرسیدن، اما اینا به بیش از اون چه توقع دارن نائل خواهند شد. لهم فیها ما یشاؤون ولدینا نزید، هر چه میخوان بهش میرسن، ولی بیشترش هم ما داریم، بیشترش هم بهشون میدیم. پس فرق است بین کسانی که در جهت هدف اصلی خلقت حرکت میکنند. هدف اصلی چی بود؟ اینکه انسانها با رفتار درستشون لیاقت دریافت رحمت ابدی الهی رو پیدا کنند. کسانی که ایمان به خدا میارن، دستورات خدا را درست عمل میکنن، رفتار صحیحی را انتخاب میکنن، اینها تأیید بیشتری میشن. کلن نمید ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبان را خدا مدد میکند، هم آخرت طلبان را. اما فرق است بین کسانی که راه صحیح را انتخاب میکنن و آخرت طلب هستن. اونها خدا علاوه بر این که پاداش ترخور بهشون میده، علاوه بر این ازشون تشکر هم میکنه. علاوه بر این که هر چی دلشون میخواد خدا در آخرت بهشون میده، بیش از توقع هم به اونها عطا میکنه. اما دنیا پرستان ندیگه، خواستشون فقط محصول به دنیا، توقعی که از آخرت ندارن، لیاقت دریافت آخرت هم نخواهند داشت. در دنیا هم به همه خواسته هاشون نمیرسن. پس با این که سنت الهی مدد کردن انسان ها هم در راه خوب هم در راه بد، اما فرق است بین کسانی که راه خیر را انتخاب میکنن با کسانی که راه بد را انتخاب میکنن. در مقام پاداش هم همینطوری، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. روز قیامت هم موقع پاداش دادن که میشه، اونایی که کار خیر کردن 10 برابر اون چه استحقاق دارند بهشون داده میشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اما اونایی که گناه کردن، نه، به همون اندازه‌ای که استحقاق عذاب دارن به همون اندازه عقاب میشن. چون هدف رحمت بود، اون کسانی که راه صحیح را انتخاب کردن 10 برابر پاداش داده میشن. اون راهی که برای گناهکاران باز شده بود به هدف ثانوی بود، برای اینکه راه انتخاب و اختیار مسدود نباشد. این است که وقتی مرتکب گناه هم بشن، به همون اندازه گناهشون عقاب میشن، نه بیش از اون. در مقام تکوین است همه اون چه گفته شد. سنت های الهی در تدبیر انسان ها در این عالم و در عالم آخرتی. روحش هم این است که خدا به هر صورت ممکن انسان ها رو سوق داده به طرف راه خیر و سعادت و قرب به خدا و رحمت بی پایان ابدی در عالم قرب خدای متعال. در مقام تشریع هم چنین نکته‌هایی لحاظ شده. خب برای اینکه انسان‌ها در این عالم با اختیار خودشون راهی را انتخاب کنند، اسباب و وسائل گوناگون در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیره. بعضی‌ها خدا ابتداءً می‌آفریند بدون تلاش انسان‌ها، مثل معادنی که خدا آفریده. اینا انسان‌ها تلاشی نکردند در اینکه اونها ایجاد بشه. حیواناتی که خدا آفریده و انسان‌ها ازش استفاده می‌کنند، چه حیوان‌های بری و بیابانی و چه حیوان‌های دریایی، خدا اینها را آفریده. انسان‌ها از گوشتشون، از روغنشون، از سایر محصولاتشون استفاده می‌کنند. ابزاری است برای گذران زندگی. بعضی چیزها هست که نه، با انسان‌ها با تلاش خودشون روی اون مواد اولیه کار میکنن، تغییر شکل درش ایجاد میکنن، صنایعی را اختراع میکنن، از اونها بهره میگیرن. درسته که مایش را خدا آفریده، ولی به هر حال اونها با اون هوشی که خدا بهشون میده، عقلی که بهشون میده، علمی که در اختیارشون قرار میگیره، اندازه‌ای که تلاش کنند از اونها استفاده خواهند کرد. این باب برای همه مساوی است. چه کسانی که راه خیر برند میتونن از سلاح استفاده کنن، چه کسانی که راه شر برند. کشف کردن اسرار طبیعت، ساختن صنایع نظامی و غیر نظامی برای همه میسر است، چه مؤمن باشه چه کافر. چنین نیست که مؤمن فقط بتونه از منابع طبیعی استفاده کنه، تغییرات درش ایجاد کنه، صنایع اختراع کنه، علومی را کشف کند. کفار نتوانند، نه، در این جهت کافر و مؤمن یکسانند. هر که زحمت بکشه مزدش را خواهد دید. اما در مقام استفاده این از این ابزارها، اونجایی که مؤمنین در راه صحیح از این ابزارها استفاده کنند، خدا اونها رو بیشتر کمک میکنه. نمونش این است که اگر به دلایلی بین دو دسته از مردم درگیری حاصل شد، جنگی پیدا شد، تکوینن برای انسانها شرایط مختلف زندگی باید فراهم بشید. اما اگر کسانی در خلاف مصالح خودشون، مصالح واقعی انسانیت، دست به تجاوز زدند، به اموال، به جان، به مال، به ناموس و اعراض دیگران تجاوز کردند، چند دیگران موظف شدند از خودشون دفاع کنند، در اینجا که درگیری و نبرد بین دو گروه واقع میشه، درسته که استفاده از نعمتهای طبیعی و خدادادی برای همه یکسان است، هر که بیشتر زحمت کشیده از اونا بیشتر میتونه استفاده کنه، اما موقعی که مؤمنین در نبرد با کفار کوتاه بیاند، کم بیارند، نتوانند به اندازه کافی از ابزار و وسائل فراهم کنند، تلاش خودشون را می کنند، زحمتشون را می کشند، چیزی کم نمی کنند، تنبلی نمی کنند، ولی شرایط به گونه ایست که دشمن برتری دارد از لحاظ عده و عده، از لحاظ توانایی ها، از لحاظ سازوکار نظامی. در اینجا خدا مؤمنین را کمک می کند. درست در این عالم همه وسیله اسباب و وسایل استفاده می کنند، اما خدا یک نوع دیگه اسبابی هم قرار داده مخصوص مؤمنین، اون استفاده های معنوی، اون مدد های غیبی، اون پیروزی هاییست که در گرو استفاده از ابزار و وسائل مادی نیست، بلکه در گرو چیز دیگریست، در گرو ایمان است، در گرو اخلاص است، در گرو تقوا است، در گرو صبر و پایداری. پس اینجا باز سنت الهی به نفع مؤمنین تأثیر میکنه. اسباب و وسایل در اختیار همه هست، همه میتونن از منابع زیرزمینی استفاده کنن، همه میتونن فرض بفرمایید که اورانیوم غنی شده بسازن، اگر ارزشو داشته باشن، علمشو داشته باشن، بتونن برن استفاده کنن. نعمتی خدا آفریده، راه استفادهش هم را قرار داده، کسانی که راهش یاد بگیرن میتونن استفاده کنن، چه مؤمن باشه چه کافر. اما موقع کاربرد این ابزار و وسایل، یا آهن و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، خدا آهن را آفریده برای اینکه مردم در زندگی استفاده کنند و برای اینکه خدا بداند که در موقع نبرد با کفار چه کسانی هستند که دین را یاری میکنند. اون کسانی که راه صحیح را برند و استفاده در جهت کمال، در جهت رشد، در جهت هدف آفرینش از نعمتهای خدا، از علوم، از صنایع، از عقلشون، تجربه هاشون استفاده کنند، خدا اونها را بیشتر مدد می کنند. اگر کم بیارند، خدا با ابزارهای غیبی اونها را یاری می کنند. نمونه هاش هم در تاریخ فراوان هست، در قرآن زیاد ذکر شده، اشاره شده. این جنگ 8 ساله هم عزیزان ما در جبهه ها شاید بشه گفت هر روز نمونش را مشاهده کردن. دریغا که همه اونها ثبت نشدید. قرآن اشاره می فرماید و اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. جوترش می فرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. در جریان درگیری بدر داستان مفصلی داره، همه شما کما بیش می دونید. مسلمان های تعداد کمی بودن، قصد جنگ هم نداشتن، ولی برخورد کردن به یک کاروانی از مشرکین و خدا مقدر فرموده بود که بین اینها درگیری واقع بشه. اونها در حدود 3 برابر جمعیتشون بیشتر بود، ابزارهای جنگی هم داشتن، قدرت نظامیشون هم قوی بود. مسلمان ها هم از نظر عده سلط اونها بودن، هم از نظر ساز و برگ نظامی تقریبا در مقابل اونها چیز قابل توجهی نبود.